أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. یک بحث هست که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در اینجا مطرح نفرمودند. جمعی از بزرگان متعرض شدند، از جمله مرحوم محقق در شرایع، و او این است که ترک مستحبات آیا مضر به عدالت یا نه. اگر انسانی مقید باشد به اینکه مستحبات رو به جا نیاره، ترک میکند مستحبات رو، آیا این مضر به عدالته یا نه؟ این بحثه. مرحوم محقق فرماد ولا یقدر فل اداله ترک المندوبات ولو اثر. ترک مستحبات لطمه‌ای به عدالت نمیزنه، ولو این که اون شخص مصر باشد به ترک، ولو اثر. مضربن عن الجمیع، مصر به ترک و اضراب و اعراض دارد از جمیع مستحبات، هیچ مستحبی رو به جا نمیاد. بسیار عرض کنم که به فرمود مضر نیست، لا یقدح فل اداله ترک المندوبات ولو اثر مضربن عن الجمیع، در حالتی که اضراب دارد، اعراض دارد از جمیع مندوبات. منتها یه قید بهش میزنن، ما لم یبلغ حدن یؤذن به تهاون به سنن، اگر جوری به این حد نرسد، ترک مستحبات جوری نشه که مشعر به این باشد که این آدم یک کسی است که تهاون در مستحبات داره. تهاون همون پستی، سستی، عرض کنم که کوتاهی کردن. انسان به حدی برسد که معلوم بشد، مشعر این باشد که این یه آدمی است که به سنن مندوبات، مستحبات شرع بی اعتناست، بی توجهه، به این حد نرسه. پس مضر به عدالت نیست ترک مستحبات. یه آدمی است که واجباتشو دقیق به جا میاره، محرماتشو دقیق ترک میکنه، یعنی اونی که عدالت اقتضا میکند عمل میکنه به عدالت، عادل است، فقط مستحبات رو بناش نیست به جا. فرماد اگر به حد تهاون به سنن نرسد اشکالی نداره. معنیش این میشه که اگر تهاون به سنن پیدا کرد، جوری میشد که میگن این آقا بی اعتناء به مستحبات شرع است، اگر این جور باشه مضر، و الا مضر نیست. وجهش هم روشنه، هر مستحبی پیش میاد میگه آیا شارع مقدس اذن داده در ترک یا اذن نداده. مستحب اذن در ترکش هست، پس من ترک میکنم. اون مستحب همینجور، نماز شب مستحب اذن در ترک داره، تلاوت قرآن مستحب اذن در ترک داره، نوافل مستحب اذن در ترک، همینجور. بالاخره چون اذن در ترک از طرف شارع رسیده، خود شارع فرموده است که میتونی به جا نیاد، بنابراین پس معصیتی نمیشه، ترک مستحبات درش معصیت نیست، بنابراین پس مضر به عدالت نیست. این فرمایش مرحوم محقق در شرایع. عرض کنم که مرحوم شهید در مسالک بعد از این که حرف مرحوم شهید مرحوم محقق رو نقل میکنه، ایشونم تأیید میکنه بلکه تصریح میکند به این که دو بخش دارد، هر دو بخشش رو ایشون عرض کنم که میگه مضر نیست. فرما ترک مستحبات لا یقده فی تقوا، حرف مرحوم شهید در مسالک، ترک المندوبات لا یقده فی تقوا، لطمه به تقوای انسان نمیزنه، ولا یؤثر فی العداله، مؤثر در عدالت هم نیست که عدالت رو خللی درش ایجاد بکنه، الا ان یترکها اجمع، مگر اینکه تمام مستحبات رو ترک بکنه، فیقده فیها، این مضر به عدالته، ترک جمیع مستحبات. بناش بر این است که هیچ مستحبی رو به جا نیاره. یه لا اله الا الله نمیگه، خب ذکر است دیگه، ثواب داره، مستحب است، ولی مقید به واجبات و ترک محرمات. توجه فرمودید، الا ان یترکها اجمع فیقده فیها لدلالته علی قلت المبالات. اون این ترک به این کیفیت که مصر به ترکه، بناش بر این است که هیچ مستحبی رو به جا نیارد، دلالت بر قلت مبالات، بی توجهی، بی از لاابالیگری در مستحبات داره، بی توجه به مستحبات، علام لدلالتهی علا قلت المبالات بالدین ول اهتمام به کمالات شرع. مستحبات محسنات کمالات شرعه، معلوم شد این بی اعتنای به کمالات شرعه. پس اگر جمیع مستحبات رو ترک کنه مضر، بلکه یه اضافه میکنه. مرحوم محقق هم همین رو میفرمود، ترک جمیع، اعراض از جمیع مستحبات. مرحوم شهید فرمود اگر یک مستحب رو هم بناش بر ترک باشد، مثلا جماعت رو، یه مستحبه هیچ موقع به جماعت حاضر نمیشه، نوافل رو، یه نوع یه صنف خاصی از مستحباته، نافله رو هیچ وقت به جا نمیاد، مرحوم شهید فرمود اینم مضره. چه ترک جمیع مستحبات یا ترک صنفی از اونها به صورتی که باز همون علت اینجام بیاد، لاشتراک الجمیع فی العله، علت این بود که ترک اینها دلالت بر قلت مبالات به دین دارد. اگر کسی یه صنف از مستحبات رو هم دائما ترک میکند، هیچ وقت جماعت حاضر نمیشه، حالا احیانا یه وقت جماعت حاضر میشه یه وقت نمیره، نوافل رو گاهی میخونه گاهی نمیخونه، اونایش که خیلی راحته مثل دو رکعت نماز وتیره، این نماز وتیره همونجا نشسته هم هست، این چون خیلی راحت و آسونه نماز وتیره، نافره عشاست دیگه، اونو میخونه، اما نافره مغرب خب چهار رکعته، اون رو براش مشکله، گاهی میخوند گاهی نمیخونه. یه وقتایی حالش داشته باشم، مخصوصا بنابر قولی که بگیم نماز قفیله را هم میتوند جزء نافله مغرب، نماز مغرب قرار بده، به جای دو تا چهار رکعت، دو تا دو رکعت، چهار رکعت نافله مغرب، دو رکعتش قفیله بخوند، دو رکعت نماز نافله. 4 رکعت نماز نافله خونده. خب گاهی میخونه گاهی نمیخونه. نافله صبح 2 رکعت، خب گاهی میخونه گاهی نمیخونه. نماز نافله ظهر رو از اون خوبی خورده مشکل تره، 2 تا 8 رکعت شاید مثلا. حالا اونم گاهی مثلا ماه رمضان پیش بیاد میخونه، یه جای جماعتی بره تو جماعت منتظر اذان گفتن اینا میخونه. بالاخره ترک گاهی بخونه گاهی نخوند به فرمود مضر نیست، گاهی جماعت حاضر میشه گاهی نمیشه. تلاوت قرآن یه روز میخونه یه روز نمیرسه نمیخونه. اما اگر یک صنف از مثلا مستحبات رو دائما ترک میکند، اینم بفرماد بر اوم شهید، بفرماد اینم مضر، فکتر کل جمی، اینم مثل این است که همه رو ترک کرده. لشتراکه ما فل علت المقتضیت لزاله، چون اون علت این بود دلالت بر ترک مبالات دارد، یک صنف رو ترک کردن اونم همین دلالت رو دارد. اینم فتوای مرحوم شهید در کتاب مسالک جلد 14 صفحه 171، هم فرمایش مرحوم محقق هست هم فرمایش خود مرحوم شهید در مسالک. خب این یک نظر که مرحوم محقق فرماد ترک جمیع اگر موجب تهاون به سنن بشه مضره و الا نه. مرحوم شهید فرمود ترک جمیع یا ترک بعض فرق نمی کند، اگر دلالت بر قلت مبالات به دین پیدا بکنه مضره و الا نه. مرحوم صاحب جواهر فرمود ولکن الانصاف انه هنا بحثون، فرمود انصاف این است که اینجا جای بحثه، جای کلام، جای حرفی که آدم حرفشو بزنه. و او این است که مستحبات از طرف شارع مقدس اذن در ترکش داده شد. نه تنها مستحبات اذن در ترک داده شده، در مکروهات اذن در فعل داده شد. یک کسی مقید باشد مکروهات رو به جا بیارد. حالا در مستحبات میگفتی مقید ترک بکنه، یک کسی مقید مکروهات رو به جا بیارد، چه ضرری داره؟ این لطمه به عدالت نمیزنه، چون لا معصیت فی، هر مستحبی پیش بیاد میپرسه ترکش جایزه یا نه، میگن بله در ترکش معصیت هست نخیر، خب پس من ترک میکنم. 10 تا 20 تا 100 تا امروز فردا پس فردا مرتب هر مستحبی پیش میاد به استناد اینکه از طرف شارع اذن در ترک آمده ترک، اما واجباتشو به جا میاره، محرماتشو ترک میکنه، مستحبات رو میگه اذن در ترک است به جا نمیاره، مکروهات رو میگه اذن در فعل دارد، نوعاً مکروهات رو به جا میاره. چون فرمود چه ضرری به عدالت میزنه؟ فرمودید مگر این که استثناء کردید، الا این که دلالت بر تهاون بکنه. یعنی چه تهاون؟ اگر مرادتون به تهاون یا قلت المبالات به سنن مرادتون استخفاف به سننه، یعنی آدمی است که نسبت به مستحبات بی اعتناس استخفاف میکنه، خفت براش قائله، از این جهت نمیخونه، که هازا کفر. اگر قلت مبالات و تهاون معناش استخفاف به دین ولو به مستحب، استخفاف خفت قرار دادن، سبک شمردن، بی اعتنا بودن، اینه که هازا کفر و عصیان. اگر در این حد نیست که استخفاف ندارد، قبول داره، احترامم به سنن میگذاره، احترامم به جماعت میذارد، اما حاضر نمیشه. حاضر نیست هیچ عیبی نقصی عرض کنم که چیزی برای جماعت بگه یا برای نافله. خیلی هم خوب میدونه، ثوابم دارد کسی بخونه، اما نمیخونه. ولو منشأش، مرحوم صاحب جواب فرمود ولو منشأش تساهل باشد، سهل انگاری میکنه، تثاقل سنگینه براش، مستحبات حالش نداره، میگه حالش نداره براش سنگینه، اما نه استغفار. تثاقل، تساهل یه مطلبه، استخفاف بدین ولو به سنن یه حرف دیگه بزن. لذایشون فرماد خونا بحثون و بحثی داریم با مرحوم محقق و با مرحوم شهید در مسالک. اینکه شما میگید لا یقده به عدالت ترک مستحبات الا اینکه منتهی به تهاون بشه، تو عبارت محقق این بود ما لم یبلغ حدن یؤذن به تهاون به سنن. یا مرحوم شهید فرمود در جایی که دلالت بر قلت مبالات و اهتمام به عرض کنم کمالات شر نکنه. ما میفرسیم بحثشون اینه که مرادتون از قلت مبالات یا تهاون استخفاف است؟ اگر اینه که کفر است، نمیشه بگیم بله ترک مستحبات جایز است تا وقتی به کفر برسه، حتی ینتهی الی کفر، این که معنا نداره. بنابراین تساهل بگی، بله منشأش تساهل سنگینه براش، خسته میشه، بی حال، مسامحه کار در مستحبات، اینم اشکال نداره. بنابراین رو فتوای مرحوم صاحب جواب ظاهرا صحیح هم هست، برای اینکه ترک مستحبات معصیت درش نیست، اتیان مکروهات اسیانی درش نیست، هر چقدر اصرار برش هم داشته باشد، اصرار بر ترک چیزی که معزون هست از طرف شر لطمه نمیزند، مگر اینکه به استخفاف بر... ولو منشأش هم همون بیحالیه، سنگینه براش، تساقل امثالین حالش نداره، تنبلی میکنه. شما تنبلی کردن که عدالت رو از بین نمیبره. بله اگر به استخفاف برسد اونو اسمش میذاریم کفر و اسیان، که دیگه اونجا جایز نیست. اینم حرف مرحوم صاحب جواهر، عرض کنم که در جلد 41 جواهر اینو دیگه صفحه حالا بعد شاید تو بحث بعدی هم جواهرم اوائل جواهره دیگه، عرض کنم که اینم مال حرف ایش. خب بحث بعدی مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، مسائلی در ذیل مسئله عدالت، مسائلی ذکر میکنه. مسئله یک، فرمود لا تقبل شهادت و کل مخالفن فی شیء من اصول العقائد، لا تقبل شهادت و کل مخالفن فی شیء من اصول العقائد، اگر کسی مخالف باشد با یکی از اصول دین، این شهادتش مقبول نیست. لا تقبل شهادت کسی که مخالف با امری از اصول دین است. سه فرق مرحوم امام در این مسئله یک ذکر میکنن، یکی همین مخالف در اصول دین، مسئله دو فرع دوم کسی که مخالف با ضروری دین، یعنی منکر یکی از ضروریات دین بشه، شهادتش مقبوله یا نه. پس فرع اول شهادت کسی که در اصول دین مخالفه، فرع دوم کسی که منکر یکی از ضروریات دین میشه، فرع سوم کسی که در فروع فقهی مخالف است. مثلا نوعاً فقها فتوا به فلان مسئله حلیت، حرمت، طهارت، نجاست میدن، این فتوا به خلاف میده، مخالف در فروع فقهی. این سه فرع. فرع اول که در مخالفت با اصول دین باشد، امام فرمود که شهادت همچه کسی قبول نیست. مراد از اصول دین همون اصول خمسه است که اعتقاد داریم: توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد. اینو میگیم اصول دین. کسی که در یکی از این اصول مخالف باشه، توحید رو قبول نداره، نبوت رو قبول نداره، امامت رو قبول نداره، یا عرض کنم که عدل الهی رو قبول نداره، معاد رو قبول نداره، اصول، کسی که مخالف در اصول اعتقادی است، از عدالت ساقط است و شهادتش پذیرفته. مراد از اصول رو هم گفت. مرحوم امام دیگه متعرض فروع اعتقادی نمیشن. در همون امور اعتقادی ما اصولی داریم، همین اصول خمسه، و یه فروعی هم داره. هر اصلی خودش فروعی داره که در بحث کلام متعرضش میشن. خب توحید اصلا از اصول دین، توحید را قبول داره، بعضی از فروعش را که آیا خداوند عرض کنم که جسم است یا جسم نیست، مثلا قالب تقسیمه، خدا را قبول داره اما میگه خداوند جسم، تشبیه میکند خدا را به مخلوقات، قالب جبره، توجه فرمودی. اینا فروعی است که در بحث توحید بحث میشه. یا فرض فرمود در نبوت، اصل نبوت رو قبول داره اما اینکه آیا پیغمبران باید جمیع عمر معصوم باشند یا اگر قبل از نبوت اسمت نداره، از موقعی که مبعوث به رسالت میشه باید اسمت داشته باشند. این فرعی است از فروع اصول دین، فروع اعتقادی. سهو النبی، آیا پیغمبر میتونه سهو داشته باشد؟ یادش بره، فراموش بکنه. مرحوم صدوق قائل بود به سهو النبی، چیزی هم نوشته در این باب، قائل به سهو النبی است. یا ائمه، خب این یک فرعی است از فروع امامت. علم امام چجوره؟ آیا امام عالم به جمیع ماکان ما یکون هست یا عالم نیست؟ اینا از فروع اعتقادی است. راجب قیامت، کیفیت حشر و نشر و از کنم که میزان حساب و صراط و پل جهنم، صراط چجوره، کیفیتش، میزان نسب، میزان برای سنجش اعمال چجوره، اینا یه اموره عرض کنم که اعتقادی است. اون تا فروع است. معاد را قبول داره که همه قیامت محشور میشن، اما کیفیت و خصوصیات این امور، بهشت و جهنم الان هست نیست، اینا رو فروع بهش میگیم. پس اصول اعتقادی داریم و فروع اعتقادی. امام دیگه متعرض فروع نمیشه. میفرماد لا تقبل شهادت و کل مخالفن فی شیء من اصول العقائد. کسی که در اصول عقائد مخالف است، شهادتش پذیرفته نیست، از عدالت ساقط. مرحوم شهید در مسالک تصریح میکنه که در فروع اعتقادی لطمه به عدالت نمیزنند ولو مخالف باشند. شون تصریح میکنه. عرض کنم که فرمایش شهید اینه، میفرماد المراد بالاصول التي ترد شهادت المخالفیها، مراد به اصول اینه، اصول و مسائل توحید و العدل و النبوه و الامامه و المعاد. مراد از اصول که میگیم اگر کسی مخالف شد عدالت نداره، شهادتش مقبولیست، ایناست. اما فروعها من المعانی و الاحوال و غیره ما من فروع علم الکلام فلا یقده الاختلافی ها، اونا اختلاف مضر نیست، کسی مخالف هم باشد، همین قائل به صحب و نبی بشه، قائل بشد امام هم مثل افراد عادی، علم امام هیچ امتیازی بر علم دیگران نداره. مثلا فرمود این فروع ضرری به اعتقاد و عدالت نمیزنه، لأنها، تعلیلی که میاره اینه، لأنها مباحث و ظنیه، اینا هم مباحث ظنی نیست، یقینی نیست، ضروری دین نیست، یه مباحث ظنی نیست، یه کسی بر اساس یه روایاتی اعتقاد بهش پیدا میکند، یه که اعتقاد پیدا نمیکنه. پس چون اینها مباحث ظنی هست ولو اعتقادی است، اما اگر کسی مخالف شد لطمه‌ای به عدالتش نمیزنه. ولی اختلافی ها بین علماء الفرقت الواحده، اختلاف در این امور فروع اعتقادی حتی بین علماء یه فرقه، علماء شیعه، کثیرون شهیر، حتی مثال میزنه قد عد بعض العلماء شمردن جملهی مما وقع الخلاف فی بین المرتضی و شیخه المفید. میگه بعضی از بزرگان مواردی که اختلاف هست بین سید مرتضی رضوان الله تعالی و استادش شیخ مفید، اینا رو جمع کرده، موارد اختلافی بین این دو علم بزرگ را جمع آوری کرده. فبلغ نحو من 100 مسئله، به 100 مسئله رسیده در همون علم کلام. در علم کلام فروع اعتقادی اختلاف نظر بین سید مرتضی و شیخ مفید رو میگه شخص بعض العلماء که مرحوم قطب راوندی است، مرحوم قطب راوندی این اختلافات جمع کرده به 100 تا رسیده است در امور اعتقاد. خب بنابراین اگر مخالف سید مرتضی مخالف مفید است، اگر مخالفت در امور فروع اعتقادی مضر باشد باید بگیم عادل نیست، در حالتی که گفته نمیشه. بنابراین پس در اصول اعتقادی اگر کسی مخالف باشد، معتقد نباشد، مضر به عدالت. اما در فروع اعتقادی لأنها مباحث و ظنیه، هیچ مضر نیست، مخالف و کثیر هم هست، اختلاف بین اعلام و بزرگان در مسائل علم کلام وجود دارد. اینم مرحوم شهید می‌فرماید در مسالک، همون جلد 14 صفحه 172. لکن مرحوم صاحب جواهر در شرح قول محقق که فرمود، مرحوم محقق گفت که مخالف، کسی که مخالف با شیعی از اصول عقاید باشد لطمه میزنه و مضر است، مرحوم صاحب جواهر فرمود بر این که توضیح میده، شرح میده، میگه لعدم معذوریته، اون مخالف معذور نیست، علا کل حال من غیر فرق بین اصولها و فروعها. مرحوم صاحب جواهر میگه فرقی بین اصول و فروع نیست، اگر کسی در امور اعتقادی مخالف شد سواء این که در اصول باشد یا در فروع مضر به عدالت است. منتها یه قیدی بهش میزند، محدود میکنه فروع را، میفرماد لا من غیر فرق بین اصولها و فروعها الاعتقادیه مما علم ضرورتا من الدین و المذهب. اون فروع اعتقادی که ضروری مذهبه، اگر کسی مخالف شد در اصول اعتقادی یا مخالف شد در فروع اعتقادی که ضروری دین یا ضروری مذهب است، این مضر به عدالته، لاشتراک الجمیع فی عدم المعذوریه الموجبه للکفر فضلا عن الفسق. کسی که مخالف اصول اعتقادی باشد یا فروع اعتقادی که ضروری مذهب است، این مخالف موجب کفر میشه، لااقل موجب فسق میشه، بنابراین پس مضر به عدالت. پس اینجا مرحوم صاحب جواهر با مرحوم شهید با مرحوم محقق مخالفه. پس امام فقط اصول عقاید رو فرمودن، مرحوم محقق فقط اصول رو میگه، اونی که مضر به عدالت است مخالف در اصول اعتقادی است. مرحوم شهید تفصیل داد، گفت در اصول مضر است، در فروع مضر نیست، تصریح کرد که مضر نیست برای خاطر این که مباحث زنیگی است. مرحوم صاحب جواهر فرمود حتی در اصول فروع هم اگر کسی مخالف باشه مضر است، موجب کفر است، اما اون فروع اعتقادی که ضروری دین باشه. توجه فرمود. اون وقت مرحوم صاحب جواهر بعد از این کلام مرحوم شهید رو ذکر میکنه در مسالک، و همین که عرض کردیم ایشون فرمود مباحث زنیگی است، فرمود ولا یخفا علیک محال النظر فی کلامه، مواقع موارد متعددی اشکال در حرف صاحب مسالک هست. تأیید میاره مرحوم صاحب جواهر برای حرف خودش که اشکال میکنه به شهید، میگه من تنها نیستم که مخالف حرف شهیدم، بلکه مقدس اردبیلی در مجمع الفوائد ایشونم حرف شهید رو نقل میکنه و اشکال بهش میکنه، صاحب جواهر نقل میکنه. مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده کلام شهید رو نقل میکنه، میگه و هاذا کلامه حسن و حق، کلام شهید حق از خوبه، الا یه قولش، یه جا قولش قبول نداریم، الا قوله کلها ظنیه. این که ایشون گفت فروع اعتقادی همش ظن نیست، این حرف رو قبول نداریم، همش ظنی نیست، بلکه انها لیست کلها ظنیه، بلکه فیها یقینیتون و فیها ظنیه. بعضی از فروع اعتقادی یقینیست، یعنی ضروری مذهبه، بعضیش هست نه ضروری نیست، یقینی نیست، ظن نیست. اینم مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده جلد دوازدهم، دوازدهم مجمع الفائده صفحه 329 حرف شهید رو نقل میکند، ایراد میگیرد. پس فرق بین حرف مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شهید در مسالک، این دو علم و بزرگوار حرفشون در فروع اعتقادی است. مرحوم صاحب جواهر فرمود همه اینها لأن اکثرها قطعیه است، مرحوم شهید میفرماد ظنیتون لأنها مباحثون ظنیه. پس ببینید نزاع بین این دو بزرگوار رو میتونیم اینجور حل بکنیم، بگیم این که مرحوم ما نمیتونیم واقعا نسبت بدیم به مرحوم شهید صاحب مسالک، بگیم ایشون فروع اعتقادی که ضروری باشد رو میگه مخالفش اشکال نیست، مضر به عدالت نیست. میتونیم این نسبت رو مرحوم شهید بدیم که در فروع اعتقادی که ضروری دین باشد، به جوری که مثل مثلا مرحوم صاحب جواد فرما دیگه، بعضیاش اگه اولا ضروری بوده، ضروری نبوده، حالا دیگه ضروری شده. مثل همون صحب النبی، یه وقتی بود اختلافی بود که آیا پیغمبر امام صحب می کند یا نه. مرحوم صدوق هم، شیخ صدوق قائل بود به اینکه صحب دارن. صاحب جواهر فرمود اما دیگه الان این ضروری مذهبه که برای ای پیغمبر امام صحب نیست. یعنی اینقدر دیگه بعد شده روش که به ضرورت دین رسید. یا اسمت انبیا، اسمت ائمه، اسمت انبیا از اول عرض کنم که تکلیفشون اسمت دارن، یا بعد از رسیدن به فرض بفرمایید امامت یا رسیدن به نبوت. این دیگه امروز صاحب جواهر فرمود قطعی است، از قطعیات هست که اینا اسمت دارن، معصومن تمام عمر، در تمام عمر معصوم هست. صاحب جواهر فرماد اکثر فروع اعتقادی اینها قطعی و یقینی است. اگر در صدر عرض کنم که اسلام و اوائل زمان غیبت هم اختلافی بوده، امروز دیگه قطعی شده است. این حرف صاحب جواهر. و کسی که امر ضروری دین رو منکر بشد، قبول نداشته باشد، کافر. مرحوم شهید فرماد لأنها مباحث و ظنیه، لعل مرادشون است، یعنی اغلبش نه همش. این تعبیری که مرحوم محقق اردبیلی میگه تمام حرف صاحب مسالک حق است و صحیح است، الا اینکه گفت کلها ظنیه، عبارت محقق نیست کلها ظنیه، عبارت شهید است که لأنها مباحث و ظنیه، نه کلها. عبارتی که مرحوم محقق اردبیلی نسبت میده به شهید این است که میگه فرمود کلها ظنیه، اون وقت ایراد میکند این حرف قبول نداریم، بعضیش ظنیست بعضیش یقینه. مرحوم شهید نفرمود کلها ظنیه، فرمود لأنها مباحث و ظنیه، یعنی عقل حمله بر اغلب کرده، چون اغلبش ظن نیست فرمود لأنها مباحث ظنیه، نه اینکه همش. پس داریم در بینش قطعی و یقینی و ضروری، چون اغلبش ظن نیست فرمود لأنها مباحث ظنیه. پس یه اختلاف یه خورده با هم نزدیک میشن. مرحوم صاحب جواهر فرمود اکثرها یقینی، ایشون فرماد اکثرها ظنی. حل این اختلاف به چیه؟ حلش همون که خود صاحب جواهر فرماد، فرماد اکثر اینها در اوائل ظنی بوده اما امروز دیگه قطعی شده. خب خیلی از این موارد همون جبر و تفویض و عرض کنم که مثل جسمیه تقسیم پروردگار، خب خیلی ها قائل به جسمیت بودن اما امروز دیگه نداریم. خب اینا الان قطعی شده، اما اون وقتا شاید مرحوم شهید میگه هنوزم قطعی نشد. ای مرحوم صاحب جواهر فرمود دیگه حالا قطعی شده، نه هنوزم قطعی نیست، هنوزم ظن نیست. بنابراین پس در این که بگیم اختلاف هست بین صاحب جواهر که ایشون شدید حمله میکنه به صاحب مساله، میگه در کلامش محالی از نظر هست، نه اینجور نیست. حرف مرحوم شهید با حرف صاحب جواهر خیلی با هم تفاوت نداره. ایشون فرمود اکثر این تعبیر اینجور بکنی لأنها مباحث ظنیه، یعنی اکثرش ظنیست، اکثرش ظنی. صاحب جواهر فرمود خیلی اینا که اول اسلام در صدر زمان غیب، اول غیبت صغرا و کبرا قطعی نبود، دیگه حالا قطعی شده. یکی از مسائل اختلافی بین این دو بزرگوارم این باشد که مرحوم شهید فرمود هنوز قطعی نیست، مرحوم صاحب جواهر نه دیگه حالا دیگه یقینی شده. این هم یکی از موارد اختلافی بین این دو بزرگوار باشد. بنابراین فرمایش مرحوم شهید درسته، تفاوت زیادی هم با مرحوم صاحب جواهر نداره و ما میگیم در اصول اعتقادی همون پنج چیز، اگر کسی مخالف است عادل نیست، شهادتش پذیرفته نیست. در فروع اعتقادی اونایش که یقینی است و ضروری است، علم من الدین ضرورتن، اونام باز اگر کسی مخالف باشه از عدالت میفته، موجب عرض کنم که فسق یا کفر میشه. اما در اونایش که ظنی هست، همه قبول دارن که ولو اعتقادی است اما ظنی است، مخالفه در اونها مضر به عدالت نیست و شهادتش هم رد نمیشه. این یه بحث، حالا تا دلیلشو برسیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.